بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت به راه حل مرحوم شریف العلماء رسید. مرحوم شریف العلماء در حل اون اشکال چی بود؟ اشکال این بود که گفتن آقا زراره از امام باقر سوال میکنه که من بعد از نماز نجاست رو دیدم و الان دیگه یقین کردم نمازی که خوندم تو لباس نجس بوده، خب چرا اعاده نکنم؟ حضرت بهش جواب میده به خاطری که لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، شما اگه اعاده بکنی نقض یقین به شک کردی و سزاوار نیست که نقض یقین به شک بکنی. اون مستشکل دادش در اومد که آقا کجا ای اعاده در این شرط نقض یقین به شک که حضرت فرموده لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک؟ یکی دیگه نجاست رو دیده، یقین به نجاست داره، اگه اعاده بکنه اعادهش نقض یقین به یقینه. خب یقین به یقینم که اشکال نداره، نقض یقین به شک اشکال داره، چی کارش بکنیم؟ مرحوم شیخ یه راه ارائه دادن، مرحوم آخون راضی نشدن، یه راه دیگه خودشون ارائه کردن که در راه خودش چقدر چالش و اشکال سر و پاش پیدا شد. در مرحله آخر مرحوم شریف العلماء استاد مرحوم شیخ انصاری اومده راه دیگه رو ارائه کرده که مختار ما به فرمایش ایشون نزدیکه، مختار ما به فرمایش، نه که عین فرمایش ایشون باشه، شباهت به فرمایش شریف العلماء داره. شریف العلماء چی فرمودن؟ فرمودن علت عدم اعاده این نماز مقوله اجزایه. یعنی چی؟ یعنی این آقا که با این وضعیت نماز خونده طبق دستور شرعی براش مجزی بوده و چون مجزی بوده ولو که الان کشف خلاف شده به خاطر قانون اجزا دیگه اعاده براش لازم نیست. مثل چی؟ مثالش هم خدمت رو عرض کرده، مثل این که جناب عالی اول وقت میخوای نماز بخونی و فاقد الماء هستی، آبی در اختیارت نیست. خب قانون به شما چی میگه؟ فرمود فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبق این قانون رفت سراغ تیمم، با تیمم نماز رو خوندی، بعد از اینکه نماز رو خوندی و نهارت هم خوردی و استراحت هم کردی تموم شد، یک ساعت به غروب آفتاب ببینی آب پیدا شد. حالا اجازه بدید در ضمن یک مزاح اون مسئله شریش هم عرض بکنیم. بعضی از طلبا وقتی تبلیغ می رفتن قدیما اینا رو چک می کردن، امتحان می کردن که ببینن اصلا چیزی بلد هست یا نه، یا اصلا علکی لباسی پوشیده اومده تبلیغ. بعد یه عده تو روستاها بودن اصلا تخصصشون همین بود، یه پیرمردایی که هنر و تخصصشون بود که روحانی رو برانداز بکنن. همون روز اول گفتن حاج آقا او چه نمازی که خیلی عسرایی میکنم، او چه نمازی که با عرعر خر باطل میشه. طلبه بیچاره ماشی فکر میکرد خدایا ما تو مبتلات نماز عرعر خر رو نداشتیم، اینا از کجا دارن حرف میزنن؟ خب درست هم هسته، البته درسته که از جهت فقهی درسته، اون همونش هم حتی طبق این مبنا جای بحث نداره، ولی اشاره به همین بحث اجزاء داره که این آقا در اول وقت عرض به خدمت شما به خاطر فقد الماء به جای وضو تیمم کرده و با تیمم نماز خونده. البته حالا همینجا یه بحث دیگه هست به نام بدار، نمیدونم تو ذهنتون هست یا نه. احسن، جواز بدار ماشاءالله واسط و عدم جواز بدار، بدارم یعنی سبقت گرفتن، سرعت گرفتن. تا کسی که اول وقت فاقد المائه به صرف فقد الماء در اول وقت همو اول میتونه بدار بکنه، سبقت بگیره، همو اول با تیمم نمازشو بخونه، یا نه قائل به عدم جواز بداریم، این کسی که آب نداره باید وایسه تا آخر وقت. اگه تا آخر وقت شرایطش پایدار و مستقر شد و مشخص شد که واقعا فاقد الماء، اونجا حق تیمم داره. این اختلافی سر جای خودش الان دیگه بهش دامن نمیزنیم، با این اختلاف هم فعلا کار نداریم. فرض ما اینه، این آقا اول وقت فاقد الماء بوده، رفته تیمم کرده، با تیمم نماز رو خونده، بعد از نماز نهارش هم خورده، استراحت هم کرده، حالا صده عرعر خر اومد، مشخص شد که اون آبش که تو خورجین الاغش بوده گم شده، حالا اون الاغه پیدا شده. الاغ که پیدا بشه یعنی آب پیدا شده، الاغ که پیدا بشه یعنی آب پیدا شده، تو خورجینش آب بوده. خب آیا با واجد الماء شدن در پایان وقت که از یک ساعت به طول آفتاب فرصت داره نماز با تیممش باطله و باید دوباره بخونه، یا نه همون نماز کن دیگه مجزی و کفایت میکنه؟ اینجا بین فقها اختلافاتی هست. اکثر فقها قائل به صحت اجزاء هستن، میگن شما اون موقعی که اول وقت نماز با تیمم خوندی، حالا میخوام پشتوانه علمش عرض بکنم، آیا این نماز مأمور به تو بود یا نه؟ امر داشتی یا نه؟ خب تمام شد. وقتی این عمل امر داشته و مأمور به بوده، پس امتثال محقق شده. وقتی امتثال محقق بشه دیگه آبم که پیدا بشه امر در مرحله دوم نیست که شما رو بعث بکنه، هول بده، دوباره در این مرحله جدید مکلف بکنه. تمام آقا. اکثر فقها قائل به اجزا هستن که حق هم همینه، اجزا درسته. ولی خب یه دست فقها که اون پیرمردهای اون روز هم مقلد این فقها هستن، اصلا اجزا رو قبول ندارن، قاعدتا اینا بدار رو هم جایز نمیدونن. کار نداریم، یه فتوای شاذیه، فتوای خاصه، باش کار نداریم. مشهور قائل به جواز بدار و قائل به صحت اجزا هستن. چرا اینا رو توضیح دادم؟ میخوام بگم مبنای مرحوم شریف العلماء از اینجا ناشی شده. میگه در اینجا همین قصه اجزا اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی شما که در اون وضعیت لباستو فحص کردی، نجاستی توش پیدا نکردی، به دستور استصحاب که قانون شرعی رفتی نماز تو خوندی، خب نماز چیه؟ مجزی. چرا مجزیه؟ چون مطابق با قانون شرع اون رو امتثال کردی. خب حالا که بعدش کشف خلاف شده، مثل اونجایی که عرعر خر پیدا شده، مثل اونجایی که دیگه آب دوباره پیدا شده، همونطور که در اونجا گفتیم با پیدا شدن آب تو خورجین این الاغ نماز باطل نمیشه، اینجا هم با کشف نجاست و نماز باطل نمیشه. این مبنای مرحوم شریف العلماء است که حرف محترمیه. مرحوم آخون به فرمایش ایشون اشکال داره، میگه آیه شریف العلماء، اولا که مبنای شما اول کلامه. اول کلام یعنی چی؟ یعنی همه اجزا رو قبول ندارن. مگه نشدی که اون پیر مرد روسته چجوری گیر میدنه اشکال میکنن؟ مثل که شما شریف العلماء به طور اون پیر مرد ها نخوردی. پس این اجزا محل اصله، محل کلامه، همه قبول نداره. این اوله. ثانیاً اگر واقعا علت عدم اعاده بحث اجزا میبود، باید حضرت در جواب زراره که سوال کرد لمزالک چرا این نماز رو اعاده نکنم، حضرت بهش میفرمود که لأن الامتثال ظاهری مجزئون. مگه نمیگه ریشش به اجزا برمیگرده؟ خب حضرت بود با همین طوری جواب میداد، لأن الامتثال ظاهری مجزئون، ولی اینو نفرموده، اصلا بس از اجزا نکرده حضرت. فرموده لأنك كنت على یقین من طهارتک فشککت فلیس ایم بقی لکن تن قزل یقین بشک. این ادبیات حضرت هیچ ربطی به مقوله اجزا نداره. پس دو تا اشکال شد. دقیق بفرمید، تکرار میکنم، مرحوم آخوند در رد شریف العلماء به شریف العلماء دو تا اشکال میکنه. اشکال اول، اصلا اجزا بر فرضی که اینجا درست باشه همه قبولش ندارن، یه مبنای مختلفون فیه. یک. دو، اگر واقعا علت عدم عاد اجزا باشه، حق با شما باشه، خب حضرت باید با همین ادبیات جواب میدادن، نه با یه ادبیات دیگه. سنخیتی بین جواب شما و فرمایش حضرت دیده نمیشه. همین عدم سنخیت او اشکال مستشکل و سر جاش حفظ میکنه، باقی میمونه. بعد از اینکه این اشکالات رو مرحوم آخون به شریف العلماء وارد میکنن، خودش یه طوری میره تو فکر و اشکالات خودش رو توجیه میکنه، یعنی گویا از اشکالاتش علیه شریف العلماء دست برمیداره. چجوری توجیه میکنه؟ دقت بفرمایید، اون مقدمش اول خدمتتون بگم. مقدمه اینه که زید دو تا خصوصیت بارز داره. یکی این که آدم فاضلیه، وان از عمرش استفاده کرده، زحمت کشیده، فاضل شده، بین طلبه ها مشهور به فضل شده. دوم زاهدم هست. حالا یک کلمه برای زاهد عرض بکنم. آقا زاهد معناش فقر و بدبختی نیست. یه عده ای اصلا به اشتباه میگن فلانی زاهده. چرا وقتی نگاه میکنی زندگی فیلی خیلی با فقر و بدبختیه؟ نه آقا، اتفاقا برعکس. زهد یعنی بی اعتنائی به دنیا. کجا بی اعتنائی به دنیا صادقه؟ اون موقعی که دنیا در اختیارت باشه با بی اعتنائی بکنی. این هنره. ولی اون کسی که اصلا دنیایی نداره، مالی نداره، ثروتی نداره، بگه ما دنیا رو سه طلاقه کردیم بله خیلی زحمت کشیدیم، مثل اون آدم کوری که میگه آقا من 60 ساله به نامحرم یه لحظه هم نگاه نکردم 60 سال تو خیلی زحمت کشیدی. آدم کور که نمیتونه نگاه بکنه. اگه بینا بودی و نگاه نکردی و بانره، اگه ثروت داشتی و بند به ثروت نبودی و وابسته نبودی و هنره. زهد معنیش اینا. اشتباه نگیریم. حالا زهدم مراتبی داره، هر کسی تو مرتبه خودش، هر کسی واقعا تو مرتبه خودش. همین امروز یه روایتش دیدم خیلی واقعا عجیب بود. بعد از حکومت مصعب ابن زبیر در کوفه، عبدالملک مروان میاد غالب میشه و حکومت این کوفه چه کوفه‌ای بوده واقعا، چه کوفه‌ای بوده. عرض به خدمت شما، بعد از مصعب ابن زبیر عبدالملک مروان میاد کوفه رو در اختیار میگیره. یکی از افرادی که از قبل در اختیار این مصعب بوده به نام ابن عمر، تو این فیلم مختار دیدید، سر مصعب ابن زبیر رو که جلوی عبدالملک مروان میبینه یهو تکون میخوره، تکونی که کاشف از وحشت و ترسشه. عبدالملک مروان متوجه میشه، میگه چی بود قصه؟ اول هاشا میکنه، زیر بار نمیره، نمیخواد بگی که قصه چی بود، اصرار میکنه. بهش میگه اگه در امان هستم میگم، چون اینا باید در امان باشن که حرفشون راحت بزن. بهش میگه اشکال نداره در امان. بعد میگه قصه اینه، همین جایی که شما نشستی من ابن عمر 5 حادثه دلخراش دیدم. حدود 7-8 سال قبل، سال 61 هجری، در همین کاخ روی همین صندلی عبیدالله ابن زیاد رو دیدم که سر امام حسین مقابلش بود. طولی نکشید تو همین کاخ رو همین صندلی مختار ثقفی رو دیدم اینجا نشسته و سر عبیدالله ابن زیاد جلوش بود. تو طولی نکشید تو همین کاخ رو همین صندلی مصعب ابن زبیر رو دیدم اینجا نشسته، سر مختار جلوش بود. الانم تو همین کاخ رو همین صندلی شما رو میبینم نشستی سر مصعب جلو بود. تو فکر رفتم که مدتی بعد چی اینجا میشینه و سر شما جلوشه. خیلی وان این تاریخ عبرته، خیلی عبرته. سر امام حسین تو تشت، عبیدالله به اون نگاه میکرد. بعد از مدتی عبیدالله سرش جاش عوض میشه، سر عبیدالله میره تو تشت، مختار میشینه. بعد از مدتی سر مختار میره تو تشت، مصعب میشینه. بعد از مدتی سر مصعب میره تو تشت، عبدالملک مروان میشینه. خیلی واینو تکان دهنده. حالا عرضم اینجا اینه، زهد اینه که آدم به همون مقدار دنیایی که داره بی اعتنا باشه، وابستگی نداشته باشه، چه ثروت بالای چه پایینه وابستگی نباشه. البته ما عزت فقهی و حتی اخلاق توصیمونی که به اندازه شأنت استفاده کن، ولی بیش از شأنت استفاده نکن. به اندازه شأنت هم که استفاده میکنی ای دل و سفت بچست، تو دل وابستگی نداشته باشه. این میشه زهد. خب زهد دو تا خصوصیت داره، هم فضل داره هم زهد داره. مولا بعدش میگه اکرم زیدن، چرا؟ لأنهو زاهد. مثلا اکرم زیدن لأنهو زاهد. خب حالا شما اگر این اکرام زید رو به خاطر فضلش بکنی اشکال داره؟ بله؟ نه دیگه، چون هم از جهت فضلش استحقاق اکرام رو داره، هم از جهت زهدش استحقاق اکرام رو داره. حالا شما این هدیه رو بردی خدمت زید، به جایی که بگی چون آدم زاده است، بگی چون آدم فاضلی هستی، بالاخره اون جهت اکرام محقق میشه، چون هم از جهت فضلش استحقاق اکرام داره، هم از جهت زهدش استحقاق اکرام داره. مرحوم آخون میگه روی مبنای که خدمتون عرض کردیم میتونیم کلام شریف العلماء رو توجیه بکنیم، البته با این شرط که اجزاء رو بپذیریم. وان اجزاء قبول شده است. حالا من تعجب میکنم که چرا بعضا در صحت اجزاء اینقدر انقلت دارن. اجزاء یه مقوله محکمیه انصافا. بر فرضی که اجزاء رو بپذیریم که ما میپذیریم، و بر فرضی که این مقوله هم درست بشه که این هم مقوله درستیه، میگه علت عدم اعاده نماز دو چیز بوده، یکی مسئله اجزا، یکی مسئله عدم نقض یقین بشن، که حضرت فقط به اینش اشاره کرده، فرضا منافات به اون مسئله اجزاش هم نداره. خب تا اینجا آقا اشکالات، یعنی تو راه حل ها و اشکالات و توجه ها و دفاعیاتی بود که تو این مقوله گفته شد و به پایان رسید. بریم سراغ مختار خودمون. حرف ما چیه؟ عرض به خدمت شما تو این صحیحه دوم از نظر ما بلقت اول یقین میتونیم استصحاب رو ازش استفاده بکنیم. آخه اگه یادتون باشه و اولش گفتن یه احتمال دیگه هم درش هست که طبق اون احتمال چی ثابت میشه؟ قاده یقین. آفرین بابا، خواهش میکنم این احتمالاتی که تای قوتهای عطاری هم پیدا نمیشه رو اینقدر بهش دامن نزن. یک گلهی بکنم که توش یک قاعده ایه. اول تحت عنوان گله عرض کنم، واقعا چه انگیزهی وجود داره که بعضی از جاها مباحث روشن علمی رو من قلم به سلم بش میکنن؟ چرا؟ این نشان از باسوادیه، نشان علمیته. یعنی اگه ما یه طور حرف بزنیم که بقیه نفهمن، وقت میشیم باسواد؟ چرا باید این طوری باشه؟ اتفاقا دستور اهل بیت دقیقا برعکس اینه، کلم الناس علی قدر عقوله، طوری حرف بزن که بفهمن. هنر در اینه که آدم قدرت انتقال داشته باشه. لطف الهی اینه که آدم طوری حرف بزنه که مخاطب بفهمه. فلزا این چه مبنایست؟ این اصلا چه روحیه و خصلتیست که ما یه طوری حرف بزنیم که طرف گیج بشه، بعد وقتی گیج شد بگم ببینید فلانه چقدر باسواده. تو اصلا فهمیدی چی گفت؟ نه. پس ببینید چقدر باسواده. آقا بعد دست برداریم تو رو به خدا. اصلا یه حرفا نیست. اتفاقا هنر در اینه که آدم سنگین ترین حرفا رو بتونه راحت بکنه، ملایم و لطیف کنه، یه طوری تحویل بده که طرف بگه ای بس همین بود، خب بلاغا همین بود. این هنره، این اتفاقا افتخار داره. حالا عرض بنده اینه، از این روایت ظهوره، حالا اگر نگیم نس، که به نظر ما به نس هم خیلی فاصله نداره، یعنی توی یه وجبی نسه که به نس خیلی شباهتش قوی تره، اگر حالا ادعای نس نکنیم، ظهور بسیار قوی پررنگی که ازش استصحاب ثابت میشود. او احتمالی که گفتن اگر فلان باشه میشه قاضی یقین، واقعا برا ما پذیرفتنی نیست. نسبت به این اشکالی هم که این آقا مطرح کرده به خود امام باقر که چرا ایل مزالک به سنخیت نداره، به نظر ما اونی که تقریبا قریب به واقع اتفاقا به نظر مثل همین فرماش شریف العلماست، البته باید یک بازسازی توش انجام بدیم. مال آقای شعبانم الحمدلله همون جلسه قبل عرض به خدمت شما پای منبر مطلبی رو گفتن و هم بعدش هم یه مرقومه آوردن که خیلی به حرف ما نزدیکه. دقت بفرمایید. از نظر ما این لمزالک سرش اینه. سوال میکنه من چرا نماز رو اعاده نکنم در حالی که نجاست رو دیدم؟ بگیم بابا شما قبل از دیدن نجاست آیا یقین به صحت صلات خونده شده داری یا نه؟ یقین به صحت صلات خونده شده، بله. چرا یقین به صحت داری؟ چون طبق دستور خود حضرت عمل کردی. راحت حرف بزنید، طبق دستور حضرت که همون قانون استصحاب بود طبق او عمل کردی. پس من الان این نمازی که خوندم یقین به صحتش دارم. آی شبا این صحت همون اجزا میشه، مجزیه دیگه، صحیحه دیگه. اصلا یکی از تعارف صحت اجزا، اینا رو برید ببینید در تعریف صحت چند تا تعریف نه، یکیش به این بحث اجزا برمیگرده. من بعد از نماز یقین به صحت این نماز دارم. خب حالا نماز که تمام شده نجاست رو پیدا کردم و این لباس نجس رو دیگه قطعی و مسلم دیدم و الانم یقین دارم نمازی که خوندم تو لباس نجس بوده، تو چی شک میکنم؟ درود بر شما. الان که من نجاست رو میبینم در صحت نماز خونده شده شک میکنم. خب اگه بخوام این نماز رو الان تکرار بکنم چی میشه؟ اون صحتی زیر سوال میره که پایش عدم نقض یقین به شک. پس دیدید چرا حضرت میگه تو نباید اعاده بکنی، چون اگر اعاده بکنی نقض یقین به شک کردی. چقدر قشنگ گفت و جور شد، به لطف امام زمان بود، این شعبده بازی هم نبود. یه بار دیگه تکرار بکنم، خیلی راحت الحمدلله مسئله جا افتاد. گرفتید آقای ورسجی؟ ببینید یه بار دیگه از اول میخوام تکرار کنم، قبل از این که این آقا نجاست رو ببینه نماز رو که خونده چون طبق دستور و حجت خدا بوده یقین به صحتش داره. پس بعد از سلام نماز خیالش راحت که این نماز نماز صحیح بود، به هر جهت صحیح بود. چرا صحیح بود؟ طبق قانون استصحاب که دستور و حجت خداست. خب 5 دقیقه بعدش 10 دقیقه بعدش نجاست رو توی لباس میبینه و یقین به نجاست میکنه و بعدش هم یقین میکنه که نمازی که خونده تو نجاست بوده، با لباس نجس بوده. خب وقتی که نجاست رو میبینه الان شک میکنه. تو چی شک میکنه؟ که اون نمازی که تو الان صحیح بود هنوزم صحیح هست یا نه. خب حضرت بهش میگه بازم بگو صحیحه و حق نداری اعاده بکنی. چرا؟ چون الان ولو که داری نجاست رو میبینی، ولی اگر اعاده کردی او صحتی که پشتوانش عدم نقض یقین به شک بود او از بین میره. پس تو اعاده نکن تا نقض یقین به شک نکنی. نقض یقین به شک نکنی یعنی چی؟ یعنی او صحتی که از این استصحاب به دست آمده رو لهش نکنی. تمام کلام در این مسئله. الحمد لله رب العالمين.